Barba.
This is Iram.
ساعت 19:31 دقیقه است. یک بار دیگه سوال برنامه امشب رو طرح بکنم که از شما سوال کردیم که کدام تیم یا کدام تیم‌ها رو مدعی کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون فصل تازه آغاز شده قلمداد می‌کنید و از شما خواستیم که از طریق تلفن 22059 با ما در ارتباط باشید، با همکارام در واحد ارتباطات برنامه زنده ورزش ایران. تا این لحظه هیچ تغییری در نتایج دو مسابقه رخ نداده، تقریبا فکر میکنم 15 دقیقه تا آخر هر دو بازی به طور همزمان زمان باقیه، یعنی مسابقه تیمای تراکتور با نفت آبادان و بازی تیمای استقلال با زوباهن اصفهان که هر دو مسابقه 1-0 دنبال میشه. تراکتور یک گل از ساعت نفت آبادان پیشه و استقلال هم 1-0 از تیم زوباهن اصفهان جلوه. بریم به سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرزها، در حالی که تیم استقلال در همین لحظه موقعیت اینو داشت که برای بار دوم دروازه تیم فوتبال زوباهن اصفهان رو باز بکنه، ولی خب شوتی که زده شد به سمت دروازه تیم فوتبال زوباهن با اختلاف به بیرون زمین رفت و استقلال نتوانست توسط جعفر سلمانی به گل دوم برسه. بازیکنی که در نیمه در مسابقه اول هم برابر تیم فوتبال هوادار تک گل استقلال رو به ثمر رسوند. اما دیشب شب عجیب و رویایی رو علاقه‌مندان فوتبال سپری کردن با دیدن بازی‌های متعدد در لیگ‌های گوناگون فوتبال باشگاهی در قاره سبز، و ما شاهد این بودیم که در رقابت‌های باشگاه‌های برتر انگلستان تیم فوتبال لیورپول 5 گل به تیم منچستر یونایتد زد، یکی از سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ باشگاه منچستر در ورزشگاه اولترافورد رقم خود محمد صلاح درخشید. و شاید یه نکته جالب که آموزنده هم باشه برای فوتبال ما این است که فکر نمی کرد کسی، یا کمتر کسی فکر می کرد تیم لیورپولی که حتی فصل پیش در مقطعی به سهمیه گرفتن رقابت های لیگ قهرمانان هم ناامید شده بود و به طور کلی از کورس مدعیان قهرمانی که خیلی زود خارج شد، بتونه در این فصل دوباره برگرده به همون شرایطی که دو فصل پیش داشت و قهرمان مسابقات لیگ برتر باشگاهی انگلستان شد. با آقای علی بهشتی گفتگو میکنیم از خبرنگاران حوزه فوتبال اروپا، ببینیم که نظر ایشون چیست و رسانه‌های آن سوی آب چه نوشتند و چه گفتند بعد از این برد خیره کننده قرمزهای آنفیلد در اولترافورد. آقای بهشتی سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شبتون خوش.
سپاسگزار. خب به طور کلی منچستر یونایتد از ابتدای فصل حتی با کریستیانو رونالدو گام‌های لرزانی برداشت،
بله،
هم در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و هم در مسابقات لیگ برتر انگلستان.
درسته.
تو جام حذفی فکر کنم اصلا حذف شد. جام اتحادیه.
بله، 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 بازی اول شکست خورد و حذف شد.
بله.
کلا بله، همونطور که اشاره کردید به خصوص توی لیگ قهرمانان حالا دو تا بازی و خدای رونالدو یه جورایی درآورد، هم جلوی آتالانتا و هم جلوی ویارئال که آخرین دقیقه گل زد و منچستر یونایتد جفتش رو برد. اما این روند انگار خیلی توی لیگ برتر ادامه نداشته، وجود نداشته، خیلی ناجی نبوده رونالدو توی لیگ برتر، به خصوص جلوی حریفای گردن کلوف و سرسخت. بعد از بازی دیشب که حالا همونطور که اشاره کردید سنگین ترین شکست منچستر یونایتد بود توی حالا لیگ برتر. بعد از حالا فرگوسن هم قبلش یه بار 6-1 هم فصل گذشته از تاتنهام شکست خورد منچستر یونایتد و در کنار اون میشه گفت سنگین ترین شکست منچستر یونایتد هست.
بله.
بعد از بازی حالا خیلی ها مثلا انتقاد کردن، به خصوص حالا بعد اینکه بازی تموم شد خود هواداری لیورپول یه جورایی به تمسخر حمایت کردن، گفتن که اول گونار سولشای باید بمونه حتما در منچستر یونایتد، ولی خب از همون نیمه اول که به پایان رسید خیلی از هوادارا خو کردن سولشای رو، خیلی از همون هوادارا یه جورایی ناامید شده بودن بعد از اینکه دیدن تیمشون توی یک نیمه 4 تا گل خورده، ورزشگاه رو ترک کردن و رفتن خونه هاشون. یه چهره سر الکس فرگوسن هم فکر کنم همه شنوندگان دیدن بعد از گل پنجم که خیلی شکسته شده بود یه جورایی و واقعا هم مغموم بود، هم واقعا دیده می شد در صورتش. با این حال با وجود همه این انتقادات، با وجود همه این هو کردن ها، با وجود همه این صحبت ها، اما باشگاه حالا امروز یه بیانیه ای رو منتشر کرد که سولشایر توی 3 تا بازی آینده سرمربی منچستر یونایتد هست، یعنی هم جلوی آتالانتا در لیگ قهرمانان و هم جلوی تاتنهام و منچستر سیتی در لیگ برتر. البته هر 3 تا بازی هم بسیار دشوار هست، به خصوص جلوی تاتنهام و منچستر سیتی.
حتی آتالانتا ممکنه که
بله چون آتالانتا رو توی
یاد یقه گیری کنه.
بله آتالانتا رو بازی رفت خیلی به زحمت تونست شکست بده منچستر یونایتد. ممکنه حالا توی ایتالیا روند برعکس بشه، دوباره اجرا این بار آتالانتا یقه یونایتد رو بگیره و در این حالت ممکنه اجرای صبر باشگاه مدیرای باشگاه منچستر یونایتد قبل از رسیدن به پایان این 3 تا بازی لبریز بشه و اون موقع که تصمیم بگیرن به تغییر سرمربی. حالا کونته و زیدان خیلی ازشون اسم برده میشد به عنوان گزینه‌های جایگزینی سولشایر.
بله.
به خصوص کونته که میگفتن خودش هم خیلی تمایل داره برای
چون سرمربی توی چلسی هم بوده با فضای لیگ برتر انگلستان، فوتبال انگلستان آشناست.
ایشون بوده و آشنا هست با جو اونجا، بازی‌های پرفشاری که دارن، حالا 4 تا تورنمنتی که تیمای مدعی شرکت میکنن اون، یعنی ایشون خیلی احتمالش زیاد هست. با این حال الان اظهار نظر جالبم آقای جیمی کراگر داشته، مدافع سابق لیورپول، گفتن که با این مربی با تجربه در کنار آقای سولشایر باشه مثل کارلوس کیروش که بتونه حالا در این شرایط نجات بده تیم رو. و شاید هم نکته خوبی رو اشاره کردن آقای کراگر، چون از لحاظ دفاعی منچستر یونایتد واقعا شرایط بدی رو داره، گل‌های پرتعدادی که می‌خوره حالا بعضی بازی رو جبران می‌کنه.
بله.
بعضی بازی‌ها مثلا جلوی لیورپول نمی‌تونه جبران بده.
آقای بهشتی یه توضیح درباره پل پوگبا بدید که خیلی عملکردش قابل انتقاد بود در تیم منچستر یونایتد و حتی بعضی‌ها می‌گفتن که مثلا ما هیچی ندیدیم از پل پوگبا در بازی دیروز.
بله، دیروز که حالا یکی از عوامل شکست هم میشه حالا پوگبا تونست حالا اخراج شد از زمین مسابقه. بله. بعد حالا بیشتر انتقادات از پوگبا به خاطر اینه که زمان یکی از گرون قیمت‌ترین بازیکن‌های تاریخ حالا پیوست و منچستر یونایتد، اما خب هیچ وقت اون کیفیت یوونتوسش رو نشون نداد. حالا به جز بازی اول همین فصل بتونه 4 تا پاس گل بده، هیچ وقت نتونست کیفیت قابل قبولی از خودش نشون بده. حالا خیلی از هواداران منچستر یونایتد به این نکته اشاره میکنن که حالا خیلی توی فضای مجازی فعال پوگبا، با نمیدونم شرکت و اسپانسرینگ زیادی قرارداد داره، اونا رو خیلی تبلیغ میکنه، حالا چه میدونم مدل مو خیلی عوض میکنه. به خاطر این مسائل خیلی بهش انتقاد میشه که میگن اگه همین مقدار تمرکزش رو میذاشت توی بازی شاید تمرکزش کاملا معطوف بود به فوتبال و میتونست همون کیفیتش رو که توی یوونتوس نشون داد توی منچستر یونایتد هم ارائه بده.
خیلی متشکرم از شما بهشتی.
متشکرم از شما، خیلی ممنون،
شبتون بخیر. سپاسگزار. یه توضیح بدم که امشب علاقمندان فوتبال، درسته که شبی است که بازی در سطح حالا بالا در فوتبال اروپا و اون لیگ‌های معتبر دنبال نمیشه، ولی میتونن در همین کشور همسایه خودمون، کشور ترکیه، مسابقه مهم تیم‌های بشیکتاش و گالاتاسرای پیگیری بکنن که از ساعت 20:30 دقیقه این بازی مهم که شهرآورد استانبول خواهد بود، تیم‌های بشیکتاش و گالاتاسرای شروع خواهد شد، مسابقه‌ای که مهمه همیشه در فوتبال باشگاه ترکیه که امشب برگزار میشه.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
من فکر میکنم تیم سپاهان یکی از تیمایی هستش که لیگ رو خیلی با قدرت شروع کرد، از نحوه بازیکن خریدنش و گرفتن و بستن تیمش هم این انتظار میرفت که امسال توی لیگ بتونه یکی از مدعیان قهرمانی باشه. من نظرم روی تیم سپاهان هست. امیر محتشم هستم، از زاهدان تماس میگیرم. خدمت
از شما سوال کرده بودیم که کدام تیم ها رو مدعی کسب عنوان قهرمانی این فصل فوتبال باشگاه برتر ایران میدونید؟
به نظر من این فصل پرسپولیس میتونه قهرمان بشه و ششم فصل قهرمانیش رو ادامه بده، پتانسیل قهرمانی رو داره. امیدوارم که بتونه این فصل بازیکن خوب هم جذب بکنه، مثل سال گذشته به قهرمانی دوباره برسه.
برای قهرمانی سه تا تیم پرسپولیس و استقلال و سپاهان هستن، که البته تیم استقلال که محکوم به قهرمانی هم هست خب خیلی کارش سخت داره و این سه تا تیم حالا بالای جدول هستن، ولی هنوز تا نیم فصل تموم بشه نمیشه بگیم کدوم تیم برای قهرمانی میشه انتخاب کنیم، ولی خب این سه تا تیم شانس بیشتری دارن. غلام رضا رجوی کبوتر آبادی هستم از اصفهان.
تا این لحظه که تقریبا 9 دقیقه به آخر هر دو مسابقه باقی مانده، استقلال با یک گل مقابل میزبان خودش ذوب‌آهن اصفهان جلوه و تراکتور هم با یک گل برابر صنعت نفت آبادان برنده شده. هفته دوم مسابقات فوتبال باشگاه برتر ایران است. در لحظات پایانی برنامه امروز ورزش ایران قرار داریم و از همراهی همه شما شنوندگان محترم بی نهایت سپاسگزاریم. از رشته ورزشی والیبال هم خیلی کوتاه با شما صحبت بکنیم که رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه کشورمون شروع شد و 4 بازیکن از کشورهای صربستان، استونی، آرژانتین و کوبا در رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان کشورمون در سال 1400 بازی می‌کنن، که جالبه دیگه. تیم فولاد سیرجان 2 بازیکن از صربستان داره و کشور استونی، تیم شهداب یزد هم 1 بازیکن از آرژانتین و پیکان هم 1 بازیکن از کوبا رو به خدمت گرفت و بعد ببینیم که این باشگاه هایی که آماده شدن برای رقابت والیبال لیگ برتر باشگاه کشورمون در فصل جدید با چه شکل و شمایلی در مسابقات با این بازیکن های خارجی شرکت خواهند کرد. بسیار متشکرم از توجه همه شما عزیزان به برنامه امشب ورزش ایران. شب خوش و خدا نگهدارتون.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار پیشان هجریان، منتر نیبزن
وطن. وطن سبزی سپیدی سرخ گونی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
گزینه 1. به نام خدا و سلام. پشت کنکوری ها، کنکوری ها، دبیرستانی ها، خانوادای عزیز سلام. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، حالتون چطوره؟ من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. مشاور برنامه گزینه 1 امروز کیست؟ دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه تهران. معدل 1998 صدم. رتبه 130 منطقه. و 300 کشوری. مشاور رتبه های تک رقمی، دو رقمی و سه رقمی. اگر تا پایان برنامه همراه ما باشید شما یکی از بهترین ها خواهید بود. پس عدد 6 رو فراموش نکنین تا پایان برنامه. محمد رضا ایزدی عزیز سلام، درود بر تو.
خب به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب احمدی عزیز، مجری توانمند درجه 1، و سلامی گرم به تمام شنوندگان عزیز و محترم، به خصوص نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها و دوازدهمی ها پشت کنکوری ها
و خانواده های محترم
و خانواده پدر مادر
پدر مادر محترم. واقعا دغدغه‌شون کنکور بچه‌ست.
دقیقاً، گویا دغدغه‌شون از خود دانش آموز بیشتره.
دقیقاً همینطوره. محمد رضا عزیز، تو این سال‌های اخیر دلیله، یعنی در واقع بیشترین دلیلی که بچه‌ها پشت کنکور میمونن چی بوده؟
سوال خیلی خوبیه. بخوام جواب این سوالو بدم اینه که دانش آموزا یه سری اشتباهات رایج میکنن. ببینید، اکثر دانش آموزا مسیر درس خوندن رو انتخاب میکنن.
خب.
اما خیلی کمشون مسیر درست انتخاب میکنن. دیگه بین 1,000,000 نفر دانش آموز شرکت کننده، 600,000 نفر، 700,000 نفرشون مسیر درس خوندن انتخاب میکنن، درس میخونن، خیلیشون هم خیلی میخونن، ولی متاسفانه یه عده کمشون موفق میشن. چرا؟ دلایل مختلفی داره. مثلا یکی از دلایل اینه که دانش آموز خودش به خودش برنامه تحصیلی میده، خودش برای خودش برنامه نویسه و برنامه خودش اجرا میکنه. دلیلش چیه؟ اینه که من خودم رو بهتر میشناسم و برای خودم برنامه می‌نویسم. چیزی که مهمه اینه که در مسیر کنکور دانش آموز باید مسیر کنکور رو پیش بره، که خودشناسی نیاز نیست، بلکه مسیر کنکور رو باید بشناسن. یا یه ایده دیگه، دانش آموزا برنامه تحصیلشون رو خانواده هاشون می‌نویسن، میگن که خب خانواده چون نظارت داره روی دانش آموز پس برنامه‌شو خانواده بنویسه. باز هم غلطه.
این برنامه داریم از این خانواده ها؟
بله؟
یعنی ما داریم از این خانواده ها؟
خیلی، یعنی حتی همین دانش آموزایی که الان دارن صدای ما رو میشنون خیلی هاشون شاید همین قضیه براشون هست. دوستان، این کار کار اشتباهیه. چیزی که مهمه اینه که دانش آموز طبق اصول استاندارد کنکور پیش بره. یا یه سری دیگه از دانش آموزا به خصوص تو این دوره‌های غیر حضوری دیده شده اینه خوب. که دانش آموزا با هم گروه میزنن، با هم برنامه مینویسن و برنامه‌شون اجرا میکنن. خب کار خوبیه، اینکه یه رقابتی جا چه با هم درس بخونن خیلی خوبه، اما بازم میگم برنامه اصول استانداردی نداره که اینا پیگیریش میکنن.
یعنی ممکنه این چند تایی که با هم گروه زدن یک کدومشون حتی روش درستی نداشته باشن.
همشون دانش آموزن، مسیر کنکور اصلا پیش نبردن.
محمد رضا، اگر این روشای غلط رو بذارن کنار میتونن موفق بشن؟
دقیقاً، بذارید چند تا مثال بزنم. مبین رحلو از دانش آموزایی بود که سال 99 ریاضی و شیمی کنکورشو صفر زد.
اما همین دانش آموز توی کنکور سخت 1400 ریاضی و شیمیشو بالای 70% زد و به دندونپزشکی دانشگاه تبریز دانشگاه شهر خودشون رسید. ببینید مبین سال 99 مسیر درس خوندن انتخاب کرده بود و خیلی هم درس میخوند، اما سال 1400 مسیر درست انتخاب کرد تا به این نتیجه رسید. و یه دانش آموز داشتیم خیلی دردناک بودی، دانش آموز اومده بود پیش ما و میگفتش که آقای زدی من روزی 12 ساعت درس میخوندم، تمام برنامه که خودم بر خودم نوشتم رو پیاده کردم، اما رتبه‌ام شد 90,000. خب دیگه الان دانش آموزای ما میدونن دلیل این که رتبهش 90,000 شده چیه. همین دانش آموز سال بعد تحت نظر آکادمی ما به رتبه 90 رسید. این رو برای دانش آموزایی میگن که وقتی رتبه‌های بد میارن میگن دیگه رتبه‌ای برای ما وجود نداره، آینده‌ای برای ما وجود نداره. ما به رتبه 90 رسید. و یه فاطمه رضایی دانش آموزی بود که سال 98 رتبهش شد 40,000، توی کنکور آسون رتبهش شد 40,000، اما سال 99 به رتبه 700 رسید با یه برنامه درست اصولی.
این قول رو به ما میدی که با توجه به این که الان خودت به موفقیتی رسیدی،
بله،
بخوای مشاوره خوبی بدی به کسانی که الان صدای تو رو میشنوند؟
حتما همینطوره. سعی و تلاش هم میکنم که بهترین خدمات رو در اختیار دانش آموزا بذارم، بهترین راهنمایی رو بکنم تا به اون هدفی که دوست داریم برسیم. هدفشون هدف ماست.
بعد شما دوستانی که الان شنونده برنامه گزینه یک هستید، اگر میخواید مشاوره بگیرید از محمد رضای ایزدی عزیز، همین الان عدد 6 رو پیامک کنید به سامانه پیامکی برنامه به محمد رضای ایزدی عزیزی که خودش دانشجوی دندون پزشکی تهرانه، رتبه 130 منطقه است و 300 کشوری و معدلش هم 19.98. پس همین الان عدد 6 رو پیامک کنید به 1027 97. تکرار میکنم عدد 6 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97. خود محمد رضا ایزدی به شما مشاوره میده. همچنان شنونده برنامه گزینه یک رادیو ایران هستید. گزینه یک برای شما دهمی ها. برای شما 11 همی ها و 12 همی ها. برای شما کنکوری ها و پشت کنکوری ها. بریم سراغ محمد رضا ایزدی عزیز. محمد رضا، خب این دانش آموزانی که در واقع سالهای پایه هستن چی کار کنن که یک سال پشت کنکور نمونن؟
دانش آموزای پایه به خصوص دیگه، بچه های دهمی و یازدهمی، قراره کنکور متفاوتی بدن، چون کنکور از سال 1402 به بعد طبق مصوبه شورای عالی فرهنگی انقلاب قراره یه سری تغییرات داشته باشه. این که دیگه قراره دو بار کنکور بدن، فقط سوالات کنکورشون شامل سوالات اختصاصی عمومی ها در قالب سوابق تحصیلی میاد، تأثیر معدل 60%، تأثیر کنکور 40%، پس باید شروع کنن به درس خوندن. حالا یه عده دانش آموزا میگن که خب چون تأثیر معدل 60%ه من بیشتر برای معدله بخونم. نه، اتفاقا این جمله غلطیه. چرا؟ چون اکثر دانش آموزا معدل خوبی میارن، اون 40%ه که باعث ایجاد تفاوت توی دانش آموزا میشه. پس بچهای دهمی و یازدهمی فکر نکنید قراره آخر دوازدهم کنکور بدید، کنکور اولتون نزدیکه.
یعنی بچه ها میتونن از سالهای پایه شروع کنن و موفق بشن. اصلا خودت داشتی؟
بله، اولا خودم جزو از اون دانش آموزایی بودم که از پایه شروع کردم، درسامو درست خوندم و به رتبه که خواستم رسیدم. یا مرشاد علیان، رتبه 64 کنکور دندون پزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه خودمونه، از بچه‌هایی بوده که تو تیم مشاوره ما کار کرده و به نتیجه‌ای که خواسته رسیده. خب. یا رضا صالحیان، رتبه 98 کنکور، محمد فتحیان فرد، رتبه 197 کنکور، از بچه‌هایی بودن که از پایه شروع کردن و به اهدافشون رسیدن.
محمد رضا، ما تو بخش قبلی هم صحبت کردیم و تو گفتی که اگر کسانی که پیامک بزنن عدد 6 رو و در واقع این ارتباط با تو برقرار میشه، اما بله. الان به ما میگی که دقیقاً بهشون چه مشاوره‌ای میدی؟
10 نفر اولی که با پیامک بدن، خود من به صورت مستقیم باشون ارتباط خواهم گرفت، باشون صحبت خواهم کرد، تمامی سوالاتی که داشته باشن رو جواب میدم و هدفی که دارن کمک میکنیم با آکادمی که داریم به اون هدفشون برسن. بقیه دوستانی هم که به ما پیامک میدن نگران نباشن، مشاور ارشدای بنده، رتبه های برتر که داریم، باهاشون تماس میگیرن و هر سوالی که داشته باشن پاسخگوی سوالاتشون خواهند.
بسیار عالی. پس دوستان عزیز، شما شنوندگان عزیز و نازنین، همین الان عدد 6 رو پیامک کنید به 1027 97. محمد رضا ایزدی جوابتون میده. کسی که دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران، رتبه 130 منطقه و 300 کشوری و مشاور رتبه‌های تک رقمی، دو رقمی و سه رقمیه. پس عدد 6 رو پیامک کنید به 1027 97. گزینه 1، رادیو ایران. محمد رضا ایزدی عزیز، زمان زیادی هم نداریم تا پایان برنامه. بچه‌های کنکوری و پشت کنکوری که از الان میخوان شروع کنن باید چیکار کنن؟
سوال خوبیه دیگه. این بچه‌ها، این دانش آموزا، ما میگیم دو دسته دانش آموز میشن دیگه. یه سریشون الان دیگه زمانیه که قوت‌های خودشون رو حفظ کنن، اما یه سری دانش آموزا هستن که خوب درس نخوندن، ضعف دارن، دیگه زمانی برای آزمون خطا ندارن. باید برنامه‌ریزیشون توسط یک فرد متخصص نوشته بشه، اصول مطالعه‌شون بر حسب استانداردهای کنکور باید باشه، یعنی دانش آموز شیوه خوندن زیست‌شناسی و شیمیش باید متفاوت باشه، حتی شیوه خوندن گوارش و مبحث قلب هم باید متفاوت باشه. هر مبحثی طبق استانداردهای کنکور باید مطالعه کنه، اصول آزمون دادنش باید متناسب با کنکورهای اخیر باشه تا به اون نتیجه که بخوان برسه.
یعنی این اصولی رو که میگی اگر رعایت بکنن رتبهشون واقعا خوب میشه؟
چرا که نه، رتبه های زیادی داشتیم که به این نتیجه رسیدن تو مدت زمانهای کم. مثلا خانم طایره محمودی از دانش آموزایی بود که 38 سال سن داشت، 20 سال از کنکورش گذشته بود این خانم و تقریبا خیلی درس ها رو دیگه فراموش کرده بود. تو مدت زمان کمتر از 9 ماه به رتبه 48 کنکور پزشکی دانشگاه تهران رسید. به دانش آموزای دیگه داشتیم مثل شایان شفیع رتبه 135 کنکور، حمزه از دانش آموزای ما رتبه 400 کنکور، حسین جمال الدین رتبه 417 کنکور، مومین رحلو رتبه 900 کنکور از دانش آموزای ما بودند که به این نتایج رسیدن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. دارم صحبت میکنم با محمد رضا ایزدی عزیز، مشاور رتبه تک رقمی، دو رقمی و سه رقمی، که خودش دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران، رتبه 130 منطقه و 300 کشوری. اگه میخواین با خود محمد رضا ایزدی همین الان در ارتباط باشین، فراموش نکنید عدد 6 رو به سامانه پیامکی 1027 97. تکرار میکنم، همین الان عدد 6 رو پیامک کنید به 1027 97. گزینه 1 رو از رادیو ایران میشنوید. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون یعنی گزینه 1 بودین. ساده ترین راه برای موفقیت، گزینه 1. وقت بخیر و خداحافظ.
زنگ ساعت 20 رو شنیدید. همچنان از تهران استودیوی رادیو ایران با شما همراه هستیم و دعوت میکنیم از شما که در این لحظه مسابقه 1-2-3 رو بشنوید.
1-2-3 امتحان میکنیم. 1-2-3 1-2-3 آقا حله، بریم. We'll be right back.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده، یک دو صدا، یک دو صدا.